رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تاریکی، نوشته علی خاکبازان، سردبیر بابک صفی‌خانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، رضا عمرانی، بهرام ابراهیمی، مهرداد عشقیان، رامین پوریمان، احمد شمس آصف، محمد یگانه، شمسی صادقی، عباس وفایی. کارگردان: محمد عمرانی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت اول.
پرگوهر ای خاک از سر چشمی هنر، دور از تو اندیشه مدار. یا الله، سلام عزیزان. شما وقتی این سرود قدیمی رو میشنوید چه حالی بهتون دست میده؟ البته این سرود هرگز کهنه نمیشه و همیشه ایرانی جماعت و سر شور و غیرت میاره. شعرش از مرحوم حسین گل گلابه، آهنگش هم مرحوم روح الله خالقی ساخته، مرحوم بنانم اونو خونده. مرحوم استاد اسماعیل نواب صفا در کتاب خاطراتش به نقل از حسین گل گلاب می نویسه: وقتی در سال 1323 ایران تحت اشغال متفقین بود، بعد از ظهر یکی از روزهای تابستون تو خیابون شاهد حرکات دور از نزاکت بعضی از سربازان انگلیسی با مردم بودم. از فرط ناراحتی نمیدونستم چی کار کنم. بی اختیار راه انجمن موسیقی رو در پیش گرفتم. وقتی خالقی منو دید گفت: چرا ناراحتی؟ واقعا رو براش تعریف کردم. خالقی گفت: ناراحتی فایده‌ای نداره، بیا کاری کنیم و سرودی بسازیم. این بود که سرود ای ایران خلق شد. حالا میخوام از ذکر این خاطره نتیجه‌ای بگیرم. سال 1323 سرود ای ایران ساخته میشه تا مرهمی باشه بر زخمی که از اشغال ایران به دست اجنبی‌ها بر روح و جسم ایرانی جماعت نقش بسته. اما حدود 20 سال بعد این زخم بدتر و جانسوزتر از گذشته دوباره دهن باز میکنه. کاپیتولاسیون رو میگم. البته کاپیتولاسیون زخمی کهنه‌تر از این حرفا بود. کاپیتولاسیون در ایران زخمی 150 ساله است که به زمان شکست ایران از روسیه برمی کرده. این ننگ اولین بار در سال 1828 میلادی پس از شکست عباس میرزا نایب السلطنه فتحعلی‌شاه در جنگ برابر روسیه با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ملت ایران تحمیل شد. بر اساس این عهدنامه هر یک از اتباع روسیه در صورت ارتکاب جرم میتونستن به سفارت کشورشون پناهنده بشن و در اونجا مصون بمونن. در سال 1856 میلادی پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات، معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در اون معاهده انگلیسی ها همون امتیازاتی رو برای اتباع خودشون درخواست کردند که پیش از این روس ها گرفته بودن. پس از اونم به تدریج سایر قدرت های اروپایی از این امتیازات در ایران برخوردار شدن. در 20 اردیبهشت ماه 1307 هجری شمسی طبق اطلاعیه‌ای دولت وقت کاپیتولاسیون را در ایران ملغا اعلام کرد. اما یکی دو روز بعد به سفارتخانه‌های خارجی اعلام کرد که جای نگرانی نیست و اتباع اونا کماکان از امتیازات قبلی برخوردارند. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 آمریکایی‌ها دوباره موضوع کاپیتولاسیون رو مطرح کردند. در اون زمان محمد رضا شاه جوان با تمام وجود تلاش می‌کرد به مهمترین متحد آمریکا در منطقه تبدیل بشه. اما تحقق این آرزو تاوان بدی برای مردم ایران داشت. تاوانی که در مهر ماه سال 1343 گریبانگیر ایران شد.
آقای منصور، میدانید که چرا شما را امروز به حضور پذیرفتیم؟
شما بفرمایید اعلی حضرت.
در سفرمون به امریکا و ملاقات با پرزیدنت جانسون از ایشان درخواست 200 میلیون دلار وام و تجهیز ارتش را کردیم. آنها هم استقبال کردند اما شرطهایی هم گذاشتند. در حقیقت ما دو نقش را بر عهده خواهیم گرفت، یکی حفظ امنیت منطقه و دوم جلوگیری از نفوذ کمونیست در خاورمیانه. البته همه اینها در صورتی محقق می شود که ما هم بتوانیم به تعهداتمون عمل کنیم.
اعلیحضرت مستحضرند که بنده در به ثمر رساندن منویات ملوکانه لحظه ای درنگ نخواهم کرد. اجازه بفرمید اعلیحضرت در باز کنم. بفرمید اعلیحضرت.
ما از پرزیدنت جانسون خواستیم که به ارتشمان سرسامان بدهند. ارتش باید از هر جهت مدرن و امروزی باشد. شما که مخالفتی ندارید؟
خیر، ابدا اعلیحضرت، ابدا.
میدانیم که شما روابط بسیار نزدیک و حسنه‌ای با چشم آبی ها دارید. این را هم خوب میدانید که ما نخست وزیری را با توصیه آنها به شما دادیم. از باید همه مسایی خود رو به کار ببرید تا از چشمشان نیفتید آقای منصور.
اعلیحضرت اطمینان داشته باشن.
اما آنها دندانگرتر از چیزی هستند که ما خیال میکردیم. بابت دادن وام و تجهیز ارتش سنگ بزرگی رو پیش پای من انداختن که امیدواریم شما بتوانید از سر را برش دارید و لیاقت خود رو به ما نشان دهید.
چاکر، تمام مسایی خودمون به کار میبندم تا اراده همایونی محقق بشه.
زمنان آنها داستان کاپیتولاسیون را پیش کشیدن.
کاپیتولاسیون اعلیحضرت؟ به چه قصدی؟
به بهانه آمدن مستشاران نظامیشان به ایران. میگویند در این بلبشویی که کشور ما دچار شده مستشارانشان تأمین جانی ندارند.
اما اعلیحضرت مستحضرند که این قانون رو پدر تاجدارشون اعلیحضرت رضا شاه ملغا فرمودن.
این را که ما بهتر از شما میدانیم، اما در حال حاضر چاره ای نداریم جز تصویب دوباره آن. به شما گفتیم که سنگ بزرگیست.
اعلیحضرت عواقب این کار در نظر گرفتن؟
چه عواقبی؟
این کار چیزی کمتر از روشن کردن کبریت در انبار باروت نیست. مردم قائلی 15 خرداد سال گذشته را هنوز به یاد دارن علا حضرت.
ما که دستور دادیم خمینی را آزاد کنن دیگه چه میخوان؟
اما
شنیدم که وزیر کشور کابینه تان هم چند باری به دیدنش رفته و ارادت شما به روحانیت را به این آقا ابلاغ کرده. خودتان هم که در سخنرانیتان سنگ تمام گذاشتید و تا جایی که توانستید از مقام روحانیت تجلیل کردید. هنوز هم بیشتر از این انتظار دارن؟
بعد از آزادی آقای خمینی دوبار نماینده‌ای به قم فرستادم تا با ایشون صحبت کنه. هر بار مصرانه خواستار تعطیلی مجلس سنا و شورا بودن.
ما به توصیه شما و علم گوش کردیم. نباید آزاد میشد.
جسارتاً علی حضرت نگه داشتن ایشون در زندان بیش از این صلاح نبود. بنده با آقایان علم و شریف امامی به کرات مشورت کردم. زمزمه های بین طلاب و دیگر آیت الله های قوم در گرفته بود که بوی خوشی از اون به مشام نمیرسید. حتی ممکن بود کار به شورش برسه علا حضرت.
خمینی با ما کنار نخواهد آمد. ما شریف امامی هم درباره تصفیه لایحه کاپیتالاسیون صحبت کنید. بگویید که این خاص ماست. مقدمات تصویبش رو در سنا فراهم کنه. امریکایی ها منتظرن.
اطاعت علی حضرت. اطاعت امر.
تا یادمون نرفته این رو هم بگوییم که در هیچ کجا، نه در روزنامه ها، نه در مجلس، نباید از کلمه کاپیتولاسیون استفاده شود. بعد بگویم ماده واحده همین
اوامر ملوکان مطاع.
میخواهم از تمام جزئیات پیشرفت کار مطلع باشم.
علی حضرت بنده شخصا این کار رو به عهده خواهم گرفت.
خوب است، میتوانید بروید.
خانه زدم. نامیدم کردین آقای شریف امامی، بیشتر از این از شما انتظار داشت.
منظورم سناتورا نبودن، به هیچ وجه. اونا که تو مشتمونن، من نگران اینا خوندم. شما که خودتون بیشتر از بنده در جریان امور هستین. قالی 15 خرداد هنوز تموم نشد.
آقا ما که خمینی آزاد کردیم دیگه چی میخوان؟
ولی مردم آزادی خمینی رو مدیون پافشاری علمای قم میدونن، دلتاف ملوکانه. نکته رو از این بابت عرض کردم که بیشتر مراقب اوضاع باشید. شما رو لبه تیغ قدم برمیدارید. اوضاع به شدت بحرانی و شکننده است. نمیشه 100% به آینده امیدوار بود.
ما آزادش کردیم که حسن نیتمون نشون بدیم. خواستیم بگیم که با دین و آخوند سر جنگ نداریم.
جسارت اما این نظر شماست. به نظر اونا مخصوصا آیت الله خمینی آمریکا دشمن شماره یک ایرانه. اونا میگن قبول این لایحه یعنی نوکری آمریکا، یا به قول خودشون اجنبی.
که دولت مسخره خودشون کردن. میخوان برای دولت و شخص اعلیحضرت مملکت تعیین تکلیف کنن. مملکت شاه داره، نخست وزیر داره، مجلس داره، دولت داره.
مشوش نشیده، اونم چاره ای داره. برای اینکه خاطرتون آسوده بشه عرض میکنم، مجلس سنا با من، مجلس شورام که هیچ دلواپسی نداره. در این قضیه من در کنارتون خواهم بود. مجاب کردن نماینده ها با من. اما مشکل جای دیگه است.
کدوم مشکل؟
خمینی آدمی نیست که بشه فریبش داد یا تطمیعش کرد یا حتی اونو ترسوند. اون اگه بو ببره که قرار چنین لایحه‌ای به مجلس فرستاده بشه، امکان نداره ساکت بشینه. مشکل ترین کار جلب نظر این آقاست که کار من یکی نیست.
شما که خوب میدونه آقای شریف امام، این خواست اعلی حضرت همایونی یا بهتر بگم آمریکایی هاست. حتی شخص اعلی حضرت هم سر دوراهی موندن. یا باید به خواست آمریکایی‌ها تن بدن یا از کمک های نظامی اونا چشم پوشی کنن.
بسیار خوب جناب نخست وزیر.
اما اعلی حضرت همایونی نکته مهمی هم به بنده یادآور شدن. فرمودن بهتر بعضی از نماینده ها در مخالفت با لایحه صحبت هایی بکنن. در این صورت مجلس گرمتر و موجهتر خواهد بود. متوجه که هستیم؟
کاملا جناب مخصوص.
تو دفتر خاطراتم مطلبی نوشته بودم که اگه پیداش بکنم براتون میخونم. در واقع به دنبال تاریخ دقیق فرستادن لایحه کاپیتولاسیون به مجلس سنا میکردن و همینه. ماده واحده یا همان قانون کاپیتولاسیون ابتدا در نهم مرداد 1343 به مجلس سنا ارجاع شد. شریف امامی بر اثر اصرار حسن علی منصور و به جهت خوشخدمتی نزد شاه با وجود تعطیلی تابستانی مجلس و غیبت بسیاری از نماینده ها جلسه فوق‌العاده تشکیل داد که تا ساعت 12 شب ادامه پیدا کرد. شریف مامی به هنگام طرح این ماده واحده به نمایندگان خواب‌آلود سنا گفت: البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق‌العاده را تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم. و البته تمامش کرد.
آفرین جناب شریف امامی، آفرین، گل کشتید آقا.
متشکرم جناب نخست وزیر، فقط انجام وظیفه بود و بس.
البته هنوز مانع بزرگتر بر سر راه تصویب این ماده واحده وجود داره آقا.
منظورتون تصویبش در مجلس شوراست؟
بله همینطوره.
فکر میکنم در اولین قدم باید آقای ریاضی رئیس مجلس شورا رو توجیه کنیم. بنده دوستی دیرینهی باشون دارم، اگه صلاح بدونید شخصا وارد عمل میشه.
موافقم، اما اینم عرض کنم که خاطر اعلیحضرت همایونی از بابت اظهارات بعضی از نمایندگان کمی مکدر شده بود.
کدوم اظهارات؟
اینکه بعضی گفته بودن این ماده واحده بیشتر فرمایشیست و فقط مستشارای آمریکایی از این حق برخوردارند، اونم فقط در ساعات اداری.
اینا که ترفندهای کوچکی بود برای مجاب کردن نماینده ها جناب نخست وزیر. در تقدیر باید طوری رفتار میکردیم که فرمایشی بودن مجلس تا حد امکان کمرنگ بشه.
متوجه هستم، احتمالا به همین دلیلم آمریکاییان نگران شدن. سفیرشون ابتدا با اعلیحضرت همایونی بعدم با بنده تماس گرفت، اظهار نارضایتی میکرد. بهش اطمینان دادم که همه چی درست همون طوری پیش رفته که میخواستیم. بفرمید، خواهش میکنم، بفرمید بنشینی. با این حال اعلی حضرت همایونی به شدت نگران.
نگران چستن؟
از من درباره قم و خمینی پرسیدن. عرض کردم در آرامش کامل و تحت کنترل. اما در چهره مبارکشون ناباوری موج میزد.
با توجه به کنترل روزنامه ها بعید میدونم خبری به جایی درس کرده باشه. با این حال باید چارچشمی مراقب اوضاع باشیم. خمینی اگه از ماهیت واقعی ماده واحده کوچکترین بویی ببره، چنان آتیشی به پا میکنه که دودش تو صد آباد هم میره.
من که رای نمیدم.
آقایان اجازه بفرمایید.
آقای رئیس الان بیشتر از یک ساعته که داریم بحث میکنیم، اما هنوز معلوم نشده که این موافقت نامه چه مزایایی داره. نماینده ها نباید بدنن چه امتیازی را به مامورای سیاسی میدیه.
اجازه بفرمایید آقای زهتاب‌فرد. آقایان ساکت. عجب، طبق این موافقت نامه هیچ مأمور سیاسی یا دیپلماتی رو به هیچ وجه نمیتوان بازداشت یا از نظر قضایی محاکمه یا دستگیر کرد. حتی نمیتوان محل اقامت و اسناد و مدارکش رو تفتیش کرد. این مأموران از پرداخت کلیه عوارض مالی و مملکتی هم معاف هستند.
این برای ما هزینه داره آقا جان.
اجازه بدید.
اما جناب خطیبی،
بفرمایید آقا.
طبق این موافقت نامه مسئولیت ها فقط شامل دیپلمات ها و ماموران سیاسی میشه، نه تمام ماموران دولت های بیگانه. این چیزیه که باید کاملا روشن باشه.
لطفاً بدون نوبت و مقدمه صحبت نکنید آقا. باز هم تکرار میکنم که مهمترین بخش دستور جلسه امروز اعطای مسئولیت قضایی به اتباع بیگانه است. باید تصمیم بگیریم که ما هم این موافقت نامه را بپذیریم یا خیر.
این مسئولیت شامل ماموران تمام دول خارجی میشه جناب رئیس.
در حال حاضر خیر آقا. در مرحله اول بس بر سر اعطای این مسئولیت به دیپلمات ها و ماموران آمریکایی مقیم ایران است.
اما این تبعید آقایون تبعیده. من هیچ دلیلی نمیدونم که ارباع کشور بزرگی مثل بریتانیای کبیر از این قاعده مستثنا باشن و یه مش آمریکایی نوکیسه تازه به دوران رسیده مسئولیت قضایی داشته باشن. آمریکایی ها استثنا چون چشمشون آبیه.
به شما اختار کرده بودم آقای سرکیرپور که بدون اجازه و نوبت صحبت نکنید.
جناب خطیبی
بفرمایید.
ممکنه بفرمایید که برای تصمیم گیری در مورد موضوع به این مهمی چرا جناب ریاضی رئیس محترم مجلس حضور ندارد؟
بله حضرت ایشون به معنی کم اهمیت شمردن این تصمیم نیست؟
چه فرقی میکنه خانم محترم؟ چه فرقی میکنه؟ جناب خطیبی هم معاون ایشون هستن.
خیلی فرق میکنه.
جناب ریاضی در چنین مواردی تفویض اختیار میکنه.
باید حضور داشته باشم.
اجازه بفرمایید. جهت اطلاع نمایندگان محترم باید عرض کنم که جناب ریاضی برای معالجه به خارج از کشور تشریف بردن. شخصا با ایشون تلفنی صحبت کردم و از نظرشون هم کاملا مطلع هستم.
قانع کننده نیست آقای خطیبی. قانع کننده نیست.
توجه داشته باشید که جناب آقای منصور نخست وزیر محترم پس فردا به مجلس خواهند آمد تا به سوالات شما نمایندگان پاسخ بدن. ختم جلسه.
الو
جناب خطیبی، منصور هستم نخست وزیر آقا.
سلام قربان، شبالی بخیر.
در غیاب جناب ریاضی مجبور شدم با شما تماس بگیرم جناب.
هر فرمایشی که داشته باشید اطاعت امر میکنم قربان.
از یک بابت از شما باید تشکر کنم، بابت اداره امروز جلسه مجلس. اینطور که شنیدم با تسلط کامل این کار انجام دادید. کسی نتونسته چندان پاکشه.
همه گوی اینها از تصدق سر جنابالی قربان. بنده نوکر خانزادم.
تصمیم این موافقت نام خاص در علازت همونیه.
بله قربان.
نمایندگان مجلس سنا مفتخرن که به این موافقت نام رأی مثبت دادن که عمده این موفقیت مرهون درایت جناب شریف امامی رئیس مجلس سنا.
بله کاملا.
امیدوارم که شما هم چنین لیاقتی رو از خودتون نشون بدید جناب خطیبی.
مطمئن میشه قربان که تمام مسائل خودم رو به کار میبندم.
فردا فرصت دارید تا نمایندگان رو توجیه کنید. البته چند تایی مخالف بد نیست، اما نباید دست رو نکاتی بگذارن که سد راه تصویب این موافقت نامه بشه.
بله.
مختارید که هرچه صلاح میدونید انجام بدید.
بله.
اما باید دقیق و مفید باشه.
مفید بله.
بگم آقا این موافقت نامه باید به تصویب برسه. این خواست علاست همانیه. شب بخیر.
باور شد که گفتم نوکرشم. اون ریاضی نسناس هم میدونه چه جلسه مصیبتی رو باید اداره کنه که خودشو به مریضی زد و رفت خارج. کریم! کریم!
بله آقا، در خدمتم آقا.
یادت باشه که صبح زود باید بیدارم کنی.
چشم آقا، چشم.
فردا شبم با من باشید تا باقی این قصه تلخو
براتون بازگو کنم. شبتون خوش.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خوانش بخشی از خطبه قدیر.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خوانش بخشی از خطبه قدیر.
ستایش خداوندی را سزاست که در یگانگیش بلند مرتبه و تنهاییش بر آفریدگان نزدیک است.
جبرئیل علیه السلام سه بار بر من نازل شد با سلام پروردگارم که خود عین سلام است.
به خدا سوگند غیر از این مرد که همکنون دست او را گرفته و او را برکشیدم هرگز دیگری نیست که بتواند دستورات قرآن را برای شما روشن کند و تفسیر آیات آن را بیان نماید.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خوانش بخشی از خطبه قدیر.
علاقه‌مندان می توانند با دسترسی به پایگاه اینترنتی ایران صدا ضمن انتخاب و خوانش خطبه مورد نظر در 110 ثانیه
بسته صوتی خود را به نشانی قدیر.صدا.ir و سایر درگاه‌های معاونت صدا بارگذاری کنند.
دل قلندر است مولا جان، اسب حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان.
110 نفر از برگزیدگان خوانش بخشی از خطبه قدیر جوایز نفیسی اهدا می شود.
شورای معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
سخن از ساقی و میخانه گویم یا علی، امشب سخن از باده و پیمانه گویم یا علی، امشب سخن از مستی جانانه گویم یا علی، امشب سخن از عاشق دیوانه گویم یا علی، در راه عشقت یا علی مردانه گویم یا علی، مستانه گویم یا علی، رندانه گویم یا علی، رندانه گویم یا علی. چون بنده آیم سوی تو گردم مقیم کوی تو، ناظر شدم بر روی تو بوسم لب دلجوی تو، سوگم برگی سوی تو شانه زنم بر روی تو در کعبه ابروی تو، شکرانه گویم یا علی،
شکرانه گویم یا علی، در راه عشقت یا علی، مردانه گویم یا علی، مستانه گویم یا علی، رندانه گویم یا علی، رندانه گویم یا علی.